بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. با سلام و عرض ادب خدمت شما بینندگان عزیز، بینندگان عزیزی که بیننده برنامه حبل المتین به صورت زنده و مستقیم هستید، ممنونم که این برنامه رو انتخاب کردید و ما رو مهمان خانه های گرم خودتون قرار دادید. انشالله امیدوارم تا پایان برنامه همراه ما باشید. مدتی بود که ما خدمت شما نبودیم، البته برنامه ها رو به صورت زنده در جوار ملکوتی امام رضا علیه السلام مشاهده می کردید. اون هم یک توفیقی بود برای مجموعه ما. انشاءالله امیدوار هستم که دوباره بیننده این برنامه ما باشید تا انشاءالله برنامه رو به صورت مسلسل که پیگیر هستیم به صورت زنده تقدیم شما بینندگان عزیز بکنیم. قبل از اینکه من کارشناس عزیز رو دعوت بکنم، عرض میکنم خدمت شما همونجوری که دعو برنامه این است که بدون هر گونه اهانت، خدای نکرده، یا جسارت به سایر ادیان یا مذاهب، همونجور هم انتظار داریم از شما بینندگان عزیز اگر علاقمند هستید که با ما مرتبط بشین، این دعو رو و این ادب رو احترام رو داشته باشید که انشالله بینندگان ما راضی باشن. من سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت آیت الله استاد دکتر حسین قزوینی. استاد سلام عرض بکنم، در خدمت شما هستیم. اگر انشاءالله سوال یک سلام و احوالپرسی داشته باشید با بینندگان عزیز، انشاءالله وارد بحث ما بشید.
بندم خدمت همه بینندگان عزیز که در سراسر این کره خاکی، از آمریکا و کانادا تا افغانستان و پاکستان و تاجیکستان بیننده برنامه هستند و ما را میهمان کانون گرم خانواده خیش قرار دادن، سلام عرض می کنم و ایام غدیر را باز دوباره تبریک عرض می کنیم، ایام مباهله را باز تبریک دیگری عرض می کنیم. انشاءالله امیدواریم، خدا را قسم می دهیم به آبروی محمد و آل محمد، در آینده بسیار نزدیک ایام غدیر را و ایام مباهله را با حضور آقا ولی عصر بقیت الله الاعظم ارواح نافده انشاءالله جشن بگیریم و دیگر اون روز از هیچ ظلم ستمی در سراسر این گیتی خبری نیست. آن روز انشاءالله عدالت به اوج قله های خیش خواهد رسید و مردم احساس آرامش خواهند کرد و تنها دینی که در سراسر جهان حاکم هست دین اسلام و تنها بانگی که از مأذنه ها بلند می شود بانگ توحید و رسالت نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم. و این برنامه هایی هم که ما تقدیم بینندگان عزیزمون می کنیم، چه برادران عزیز شیعه و چه برادران عزیز اهل سنت، به عنوان یک تکلیف و وظیفه، همونطوری که مجری محترم برادر بزرگوارم جناب آقای محسنی اشاره کردن، ما در این برنامه ها هر گونه اهانت و جسارت را گناه نابخشودنی می دانیم و مصرانه از عزیزانی که با تماس خودشون برای ما افتخار می آفرینن این ادبیات متناسب با قرآن و اهل بیت را انشاءالله رعایت کنند. باشد که این کارهای ما برگ سبزی ران ملخی به پیشگاه مقدس سلیمان هستی آقا ولی عصر ارواح نالتراب مقدم هل فداه باشد.
خیلی ممنون هستیم استاد عزیز از اینکه این فرصت را هم به ما و بینندگان عزیز دادید، ممنونیم. اگه اجازه بفرمایید وارد بحث بشیم، من اول سوال رو از محضر حضرت عالی داشته باشم. خب ایام غدیر بود و ایام مسائلی بود که پیرامون واقعی تاریخی و مهم غدیر بودیم. آجا مسئله اصلی که اینجا پیش میاد، خب وهابیت، شبکه‌های وهابیت، شبکه‌های نفاق، حالا اسمشون رو نمیدونم من چی بذارم آجا، اینجا واقعا اینجا وقتی این بحثا پیش میاد، یک چیزی که مثل آفتاب روشنه و میتابد نمیتونن این رو بپوشانند، میان خلاصه یک سری واژه ها و یک سری مسائل و یک شبهاتی رو مطرح میکنن که لعلک شاید مثلا بشه و این کار رو ما مثلا منحرفش بکنیم. از قضایایی که واقعا عجیبه داره اتفاق میفته، میان میگن آقا این حدیث قدیری که در روز هجده ذوالحج حضرت مثلا این سنایی رو انجام داد، این قضیه نه برای امامت بود، بلکه خاطر یه شکوایی که در سپاه یمن بود و اون اشکالاتی که در یمن اتفاق افتاد و مردم از دست حضرت امیر علیه السلام ناراحت بودن، اومدن پیغمبر میخواست دل مردم رو نسبت به حضرت علی صاف کنه و حضرت علی ناراحت نباشید. این قضیه اصلا قضیه قدیری و حدیث قدیری که اتفاق افتاد فقط به خاطر اون قضیه جیش یمن بوده و من خواستم از حضرت عالی درخواست بکنم که این قضیه رو برای ما و بینندگان عزیز روشن بکنید، که این بغضی که اینا نسبت به این قضیه پیدا کردن رو انشالله بشه حلش بکنید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین، الحمد لله، الصلاه علی رسول الله و علی آله آل الله. همونطوری که برادر بزرگوار اشاره کردن، اگر در گذشته شبهات منافقین، اونهایی که با امیر المؤمنین بنای ناسازگاری دارن، حالا توسط یک جزوه یا کتابی مطرح بود، امروز خوب اینترنت در تمام خانه ها راه یافته و ماهواره داخل خانه های مردم شده و از این ابزار این شبهات ناجوان مردانه را نسبت به ساحت مقدس امیرالمؤمنین پخش می کنند. و من در برنامه‌ای که همین شبکه نور، ظلمت، نفاق، حالا هر چه بینندگان عزیز میخوان اسم بگذارن، ولی آنتی که مسلم هست این شبکه دنبال خلاصه یک پنهان کردن حقایقی است درباره امیرالمؤمنین سلام الله علیه، سرپوش گذاشتن روی فضائل امیرالمؤمنین، امامت امیرالمؤمنین را با سخنان پوت، واهی و ترهات دارن میپوشانن. بنده خودم شاهد بودم در همون بحث زنده شون که شب چهارشنبه داشتن، من دیدم، حالا نمیدونم این آقایان کارشناس قحطیست یا با قحط الرجال مواجه هستن، یا حداقل این کارشناسایی که میارن اونجا فرصت مطالعه ندارن یا سواد مطالعه ندارن، اصلا دم یک سری مطالبی رو آسمان ریسمان رو به هم میپیونده. یعنی من واقعا تعجب کردم و جز اون جمله آقا امام سجاد سلام الله علیه که به یزید برگشت گفت الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الهمقا، حالا ما گفت الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الجهلا، و دیدم بله آقا قضیه بحث قدیر اصلا بحث امامت علی مطرح نیست، نمیدونم بحث قدیر مرتبط هست به قبل از قدیر، نمیدونم اونجا حتی اسم راوی رو هم بلد نیست، میگه ابو بریده. آقا بابا مطالعه کن عزیز من، یه مقداری آبرو و حیثیت یک شبکه است، این دیگه مسجد و منبر نیست که شما 20 تا مخاطب داشته باشید، اصلا اسم راوی رو بلد نیست بگه. بله ابو بریده آمد پیش پیغمبر شکایت کرد، نمیدونم ابو سعید سعد ابن مالک اومد به پیغمبر شکایت کرد و اینها، و این قضیه باعث شده بود که مردم احساس کردن علی ابن ابی طالب آدم سختگیری هست و نسبت به مردم اذیت میکنه، ظلم میکنه، چی میکنه، از این حرفای لاتائلاتی دیدم میبافه. و بله پیغمبر اکرم این لازم نبود که مردم طائف چیزی بگه، مردم یمن دیگه چیزی بگه، مردم مکه اونا دیگه رفتن سر کار خودشون. بابا اگر واقعا این مسئله مربوطه به یمنی هاست، اینه باید در مکه مردم یمن رو جمع کنه بگه آی مردم یمن، علی آدم خوبیه، من کنت مولا و علیون مولا، یا برای شما عرض کنم بیاد برای شما عرض کنم به مجرد اینکه اینها اومدن شکایت کردن بیاد این قضایا را مطرح کنه، نه اینکه بیاد در یک سرزمینی برای شما عرض کنم بین مکه و مدینه سه شبانه روز اونجا جمعیت رو نگه داره، سه شبانه روز جمعیت نگه داره، آی مردم این قضیه چی هست؟ آخه نمیدونم این برادران عزیزمان یا این، حالا من نمیدونم به چه تعبیری، حالا جز این که بگم برادر به تعبیر حضرت آیت الله العظمی سیستانی چیز دیگری نداریم، گرچه اینها واقعا با این عداوتی که با امیرالمؤمنین دارن آدم خجالت میکشه به اینها برادر اطلاق کنه، واقعا من شرمم میاد. خب این آقا میگه بله این قضیه نمیدونم ابو بریده و سعد ابن مالک و اینها اومدن شکایت کردن. خب بابا برو تاریخ رو مطالعه کن. استناد بله آقای ابن کثیر اینطوری گفت. آقای ابن کثیر متوفای 774 هجریه، قدیر سال 10 هجری اتفاق افتاده، یعنی 700 برایش بله
730 سال تقریبا بعد
774 764 سال فاصله داره. آیا آقای ابن کثیر علم غیب میدانسته؟ شما که میگید علم غیب کفره، آیا رمل بلد بوده؟ احضار ارواح داشته یا تونسته خودش ببره در قدیر؟ بعد از 767 سال آقای ابن کثیر آمده یک حرف غلط نامربوطه برداشته زده که آقا بله این قضیه اینطوری بودی که مردم جیش یمن از علی شکایت کرده بودن. انگیزه حدیث قدیر شما که میگید ما شبکمون یک شبکه ایست، هر روایتی رو نقل نمی کنیم، اگر روایتی بیاریم بررسی سندی می کنیم، اگر روایت صحیح نباشد ارزش ندارد. خب آقا شما همین قضیه رو از ابن کثیر آوردید، ابن کثیر از کجا در آورده این رو؟ از برای شما عرض کنم مغازه، برای شما کدام مغازه داره این رو تهیه کرده و این مسئله را کجا گیر آورده که بعد از 767 سال، 700 حتی قل 50 سال آقا اومده برای شما رمی به غیب کرده این آقا بله قضیه سپاه یمن اینطوری بوده. خب شما ببینید جناب آقای، ما بارها گفتیم در بحث هامون، آقای زینی دهلان مفتی مکه مکرمه هست و یک آدم محقق و توانمندیه. ایشون میاد در کتاب از سیرت نبویه شون جلد دوم صفحه 371 میگه اصلا قضیه یمن و شکایت مربوط به بریده و اینها مربوط به سال 8 هجری بوده.
بله.
یعنی اگر بنابرای پیغمبر نگه داشته این دو سال حرفی نزده، مردم از علی ناراحت شدن، کدورت از علی ابن ابی طالب داشتن، تا بعد از دو سال آمده برای شما عرض کنم در قدیر و خم گفته آی مردم علی آدم خوبیه، علی در حق شما ظلم نکرده. این معقول این کار؟ اصلا زینی دلان تعبیرش اینه، میگه و اما بعثه الی حمدان فکان سنت و سمان بعد فتح مکه. اصلا رفتن امیر المؤمنین در رابطه با قضیه خالد و بریده مربوط به اون زمانه و اضافه این شکایت بریده مال مدینه هست، ارتباطی به قدیر نداره.
بله.
بریده آمده در مسجد پیغمبر وارد شده این شکایت رو مطرح کرده. بله. و قضیه درگیری امیرالمومنین با سپاه رو مطرح کرده. برای شما عرض کنم میگه فقدمت المدینه و دخلت المسجد و رسول الله فی منزله و ناس من اصحابه علی بابه. بابا اگر سوادم ندارد، فرصت ندارد، من آدرسش رو میدم. آقا اینقدر وجدان داشته باشید، اینقدر انصاف داشته باشید، این آدرس هایی که ما داریم میدیم برید مطالعه کنید. آقای طبرانی در موجم اوسطشون جلد ششم صفحه 163 با سندم نقل میکنه، با سند میرسانه تا به خود بریده صحابه نبی مکرم. برای شما عرض کنم اینها کاملا واضح و روشن که این قضیه اصلا مربوط به مدینه هست، مربوط به سال 8 هجری هست. و خب شما ببینید اگر واقعا اینطوری هست، شما که دم از به قول دفاع از صحابه میزنید، این کلمه فتعاقد اربعتون من الصحابه، اینه ما جواب بدید، ما یک سوالی داریم از شما. میگید 4 تن از صحابه هم پیمان شدن علیه علی ابن ابی طالب، علیه امیر المؤمنین سلام الله علیه. گفتن ما 4 نفر هم پیمان میشویم تا بریم از علی پیش پیغمبر سعایت کنیم، فانه یسقطه من عین رسول الله.
بله.
تا علی را از چشم پیغمبر بندازیم. شما به ما بگید این تعاقد اربعتون من اصحاب رسول، تعاقد چیه؟ اینو معنا کنید برای بینندگانتون. مصنف آقای ابن ابی شیبه استاد بخاری، یعنی مقدمه بر بخاری.
بله.
هم هست. ببینید برای شما عرض کنم این آقا در کتاب المصنفشون جلد 7 صفحه 504 نقل میکنه. ابن اسیر جزری در کتاب الاستلغابه از کتابای معتبر شماست، جلد 4 صفحه 27 نقل میکنه. آقای ذهبی که مقدمه بر ابن کثیره و استاد ابن کثیر هم هست.
بله.
و ابن کثیر هم خیلی از جاها میگه قال شیخ ابو عبدالله الذهبی، در تاریخ اسلام جلد سوم صفحه 630 این قضیه را نقل میکنه که تعاقد اربعتون من اصحاب رسول الله، چهار نفر از اصحاب پیغمبر علیه علی ابن ابی طالب هم پیمان شدن. ای کاش اسامی این چهار نفر مشخص بود، روشن کرده بود تاریخ، تا مردم بعد از 1400 سال که نشستن به قضاوت ببینن این چهار نفری که علیه علی ابن ابی طالب هم پیمان شدن کیا بودن؟ آیا همونهایی بودن که بعد از رحلت پیغمبر اکرم بساط سقیفه را راه انداختند؟ کیا بودن؟ اونهایی بودن که به تعبیر آقای ابن حزم اندلسی در کتاب المحلا، دیگه ما وقتی عصبانی میکنن ما مجبوریم یه مقداری بریم رو خط قرمزها، آقا برو کتاب المحلای ابن حزم کتاب فقهیست جلد 11 صفحه 224 کتاب الحدود باب حد المرتد ببینید اونجا چه عبارتی داره. ببینید کسانی که از همین صحابه تصمیم گرفتن پیغمبر رو ترور کنن، همین صحابه تصمیم گرفتن پیغمبر رو بکشن، ولی خدای عالم توطئه اینها را نقشه بر آب کرد، اسامی اینها را آورده در اونجا. بعد ابن حزم نهایت تلاشی که کرده، آقا عمرو بن جمعه آدم بدیه. خب شما ببینید بیش از 10 نفر از استوانه های علمی اهل سنت بگن عمرو بن جمعه ثقه هست. من وقتی این مسئله رو با جناب شیخ محمد بن جمیل زینو از مفتیان مکه مکرم از اسناد دارالحدیثه سال 1383-84 بود، نیمه ماه رمضان منزلشون بودیم، گفتم شیخونان این عبارت چیه؟ این صحابه ای که نام برده تصمیم گرفتن پیغمبر رو ترور کنن، چه جوابی دارید شما؟
بله.
خیلی از جوانها از ما سوال میکنن تو حوزه تو دانشگاه، جوان شیعه، جوان سنی، چه جوابی دارید به ما؟
چه جواب دادن؟
گفت من تا بال ندیده بودم.
عجب.
اینه من مطالعه میکنم چیه قضیهش. بعدشم تا الان کهشون تقریبا چند ماه قبل از دنیا رفتن هیچ چیزی، با اینکه کاملا آدرس ما را دارن، تلفن ما را دارن، چیزی نگفتن. با آقای پروفسور قامدی ما مطرح کردیم، ایشون عبارتهای جوابی که برا من داده خدا میدانه اصلا جز مطالب خرافی و نمیدونم توجیهات به ما لا یرتضیه صاحبو چیزی دیگری نداره. گفتم اگر مشکل این است که عمرو بن جمیع این جسقه است، مشکل دیگر از یه جوابی به ما بدید. خب این آقایان که تو ماه بارشن بیان اینها را جواب بدن که این صحابهی که این همه داره سنگش به سینه میزنید چیه قضیه؟ یا در همین قضیهی که به قول شما آقای ابو بریده آمد از پیغمبر اکرم شکایت کرد، پیغمبر اکرم عصبانی شد، غضبناک شد از کار این صحابه، به طوری که یعرف الغضب فی وجهه، از سیمای مقدس پیغمبر غضب و خشم آشکار بود. آقا به مردم بگید آقا غضب پیغمبر الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره، اینا رو برای مردم بگید. قرآنه، اون کسانی که پیغمبر رو اذیت میکنن، به غضب میارن، به خشم میارن، خدا در دنیا و آخرت اینها رو لعنت کرده. خب شما اینها رو هم بگید، این آقایانی که اومدن صحابه ای که از علی شکایت کردند، اینها باعث شدن پیغمبر اذیت شد، غضبناک شد و فرمود که ما بال و اقوام ینتقصون علیان، اینهایی که اومدن از علی تنقیص میکنن چه مرضشون هست؟ من ینتقص علیان فقط تنقصنی، هر کس از علی بدگویی کنه از من پیغمبر بدگویی کرده. آیا این ملتزماتش لازم چیز دارید شما؟ معتقد هستید؟ من فارق علیان فقط فارقنی، گیریم که اصلا این قضیه درست، مسئله ولایت علی مربوط به این قضیه شکواییه مردم یمن بوده، به قول آقای ابو بریده بوده. خب پیغمبر اکرم در همون جا فرمود انه ولیکم من بعدی، از علی بدگویی نکنید، علی ابن ابی طالب ولی شما بعد از من هست. همون آدرسی که دادم، موجم اوسط تبرانی جلد 6 صفحه 163 و احمد ابن حنبل در مسندشون جلد 5 صفحه 350.
ولی معنای دوستم نمیدونم.
بله دیگه، اینها دیگه برای شما عرض کنم، ولی دیگه به معنای مولا و امثال این نیست. جالبتر از این هست، این آقایان برن مطالعه کنن علی ابن ابی طالب به یمن 3 بار رفته، هر دفعه یک اتفاقاتی افتاده، اینا رو آسمان ریسمان رو به هم نپیوندن. این قضیه آقای بقول آقا ابو بریدش مربوط به سال 8 هجری علی ابن ابی طالب برای فتح مکه رفته، بعد به عنوان قضاوت به یمن رفته، بعد به عنوان قاضی رفته اونجا، بعد سال 10 هجری به عنوان جمع آوره بیت المال رفته اونجا. فرض گیریم در همین قضیه، خوب قضیه بریده مربوط به سال 8 هجری، قضیه استفاده صحابه از بیت المال مال سال 10 هجریه، اینها را چرا آسمان ریسمان رو این آقایان دارن و هم این چنین پیوند میدهن؟ و اضافه در همین قضیه‌ای که اومدن پیش رسول اکرم شکایت کردن از امیرالمؤمنین، گفتن که علی اومد تمام لباسای بیت المال را از تن ما در آورد بیرون، شترانی که ما سوار شده بودیم از دست ما گرفت، عصبانی شده بود. خب این قضیه مال مکه است، ارتباط به اصلا قدیر نداره. شما ببینید آقای طبری در تاریخشون جلد 2 صفحه 402 و دیگران برایش احمد ابن حنبل در مسندشون جلد 3 صفحه 86 میگه اشتکن ناس علیان فقام رسول الله فینا خطیبن. بعد از اینکه این سپاه اومدن از علی شکایت کردن، پیغمبر پا شد خطبه ای خواند، فرمود ایها الناس لا تشكو علیا، شما حق شکایت از علی ندارید، انه فوالله انه لاخشن فی ذات الله. علی ابن ابی طالب در مسائل الهی و در مسائل شریعت بی باک ملاحظه کسی را ندارد. بعد از اینکه خطبه را خواند، ثم مضى رسول الله على حجه، پیغمبر راه افتاد به طرف عرفات و مشعر و منا برای حجش. فعر الناس مناسکهم، به مردم یاد داد که اگر میخواد حج انجام بدید چطور حج انجام بدید، و اعلمهم سنن حجهم، آداب حج را به مردم آموزش داد. شما بین سیره ابن هشام جلد 4 صفحه 1022 تاریخ طبری جلد 2 صفحه 402، احمد ابن حنبل به اختصار نقل میکنه جلد 3 مسندش صفحه 86 برای شما عرض کنم. خب این کاملا مشخصه. و اضافه این آقا میاد میگه سعد ابن مالک آمد جزء شکات بوده. آقای بزرگوار، من چه تعبیری به کار ببرم که مناسب با حضرت عالی باشد، غیر از اینکه بگم آقای کارنشناس به نام کارشناس، آقای جاهل دارد ادعای علم میکنه. بابا خود دلائل النبوه بیهقی، من آدرس میدم برو بخوان. شما که سواد نداره، شما که زیرا به قول چیز نیستید، ظاهر حرفتون اینه، شما برو دلائل النبوه بیهقی را جلد 5 صفحه 398 قضیه سعد ابن مالک ابو سعید خدری رو نقل میکنه، ابو سعید خدری رو نقل میکنه که این قضیه چیه. ایشون میگه فلم ما قدمنا المدینه تقدوت الی رسول الله، اصلا شکایت سعد ابن مالک هم مال مدینه است، ارتباطی به قدیر نداره، ارتباطی به مکه نداره. خب این قضایا خیلی واضح و روشنه. شما ببینید این مسائل، یا اصلا برای شما عرض کنم، وقتی این قضیه را ابن کثیر نقل میکنه میگه هازا اسناد جید علی شرط نسائی، این سند که آقای سعد ابن مالک ابو سعید خدری آمد از علی شکایت کرد مربوط به مدینه هست، مربوط به مدینه هست، این اسنادش جیده، اسناد خوبی داره. البدایت و نهایه که شما استناد کردید جلد 5 صفحه برای شما عرض کنم 106. یا افراد دیگری که شکایت کردن، عمرو بن شاس، ایشون میگه وقتی من رفتم مدینه از علی بن ابی طالب شکایت کردم. خب آخه اینها را بیاد به مردم بگید. مستدرک حاکم نیشابوری جلد 3 صفحه 122 برای شما عرض کنم. تمام این قضایا مشخص واضح و روشنه. خب شما به جای اینکه اینها را به قول حرفهای بی اساس بی پایه بگید، خب بیا بگو بابا پیغمبر اکرم بعد از اینکه آیه شریفه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، روز 18 ذی‌الحجه این آیه نازل شد و همونجا هم پیغمبر اکرم دست علی را گرفت و به عنوان ولی امر مسلمین و خلیفه و جانشین خودش معرفی کرد. تفسیر ابن ابی حاتم جلد چهارم صفحه 1172، آقای ابن ابی حاتم هم تفسیرش از تفاسیر مورد اعتماد شخص ابن تیمیه است. آقایان اهل سنت هم نسبت به تفسیر ابن ابی حاتم نظر ویژه‌ای دارند. و همچنین ثعلبی در تفسیرش جلد چهارم صفحه 92، آقای خطیب بغدادی در تاریخ بغداد جلد هشتم صفحه 289 کاملا در اونجا میگه روایت هم صحیحه. میگه بعد از آیه شریفه بلغ ما انزل الیک من ربک، آقا پیغمبر اکرم در حجة الوداع در غدیر و خم علی را معرفی که خب اینا را به مردم بگید. یا اگر واقعا انصاف دارید، وجدان دارید، واقعا اسم برنامه‌تون گذاشتید حقیقت‌های پنهان تاریخ، بیاد اینها را نقل کنید جواب بدید. اگر اینقدر مردانگی دارید، اینقدر وجدان دارید، اینقدر سواد دارید، اینا را که ما هر هفته داریم اینها را آدرس میدیم، جلد، کتاب، صفحه، اگر پیدا نکردید ما حاضریم صفحات این رو برای شما عرض کنم چیز بگیریم، پرنت بگیریم، کپی بگیریم، برای شما براتون بفرستیم. برای شما این دیگه چیزی نداره. گیریم اصلا قضیه شکوائیه جیش یمن بوده. آیا ببینم اگر یک روایتی در یک موردی وارد بشه مورد مخصصه؟ حالا نمی‌دونم حرفا رو می‌فهمن یا نمی‌فهمن. مورد مخصصه یا مورد نمیتونه مخصص باشه؟ شما برید کتاب‌های اصولتون رو برید ببینید، اصول آقای فخر رازی المحصولشون رو ببینید، اصول آقای عامدی رو ببینید، اصول شاشی رو ببینید، ببینید اونجا مورد مخصص هست یا مورد نمیتونه مخصص باشه. اگر شما بگید مورد مخصصه، تمام آیاتی که شأن نزول دارد حق ندارید به خارج از شأن نزول بکشانید. اونجا دیگه دستون کاملا تو یک بنبستی قرار میگیرید که به هیچ وجه راه گریز از اون بنبست ندارید. گیریم فرض این قضیه به خاطر این بوده. خب آیا من یه سوالی از شما دارم. پیغمبر اکرم در غدیر و خم همونطور که این آقایان میگن علت این که فرمود من کنت مولا و فعلیون مولا، شکایت سپاه یمن بود، مردم یمن بود، ناراحتی مردم از، آیا نباید پیغمبر یک اشاره‌ای کرده باشه در این خطبه غدیر، در حدیث غدیر یک اشاره‌ای که ایها الناس از علی همچه شکایتی رسیده، من کنت مولا و فعلیون مولا؟ بیش از این که نیست. واقعا شما بیاد یه بحث دو تا چهاردام مثل روز روشنه. اگر واقعا شکایت مردم یمن باعث غدیر شده، باید در خطبه غدیر پیغمبر یک اشاره‌ای، صراحتی، کنایه‌ای، آی مردم شنیدم از علی عده شکایت کردن، من کنت مولا فعلیون مولا، در یک روایت ضعیف، در یک روایت جعلی از انبار آقای ابو هریره در بیارید به ما بدید که پیغمبر در غدیر و خم فرموده که مردم از علی شکایت رسیده، به خاطر این شکایت من پا شدم میگم من کنت مولا فعلیون مولا. خب این مشخصه. و اضافه یه تعبیری دارد از شخصیت های برجسته برای شما از اهل سنت قاضی عبدالجبار معتزلی، میگه اصلا بعضی ها آمدن گفتن قضیه غدیر و خم این بوده که مردم یمن از علی شکایت کرده بودن. یا نه قضیه برای شما عرض کنم زید ابن حارثه باعث شد. میگه هر چه باشد اگر چنانچه لأن کل ذالک لو صح و کان الخبر خارجا علی لم یمنع من التعلق بظاهره و ما یقتضی لفظه. میگه اگر هر چه هم باشد، اگر حدیث من کنت مولا صحیح است، این دلالت صریح دارد بر امامت علی ابن ابی طالب، بر ولایت علی ابن ابی طالب. هر چه باشه علتش، جیش یمن باشد، قضیه زید ابن حارثه باشد، چی باشه، چه هر چه میخواد باشه باشه. جالبه. هیچ وجه من الوجو برای شما عرض کنم، ایشون میگه این انگیزه های خارجی و عوامل بیرونی برای شما عرض کنم، این سبب الذی وجوده که عدمه فی ان وجود الاستدلال بالخبر لا یتغیر اصلا و ابدا،
استدلال روایت رو زیر سوال نمیبره. بابا اصلا گیریم جیش یمن آمدن از علی شکایت کردن، علی فرمود من کنت مولا فعلیون مولا، میگه این دلالت میکنه بر این که این روایت دلیل بر ولایت علی و امامت علی است. آقایان میتونن کتاب المغنی فی الامامه آقای قاضی عبدالجبار معتزلی جلد 20 قسمت اول صفحه 154 را ببینن.
خیلی ممنون هستیم استاد، توضیح مفصلی دادید پیرامون جیش یمن و این شکوایی بود و این شبهی که نسبت به حدیث قدیل داشتن. حتی من میخواستم بپرسم از حضرت عالی، این واقعا این تعداد کمی که در یمن با حضرت بودن اینقدر باعث شدن که اینا این 120 هزار نفر رو تحت شاه بدن؟ یعنی پیغمبر برای این 120 هزار نفر صحبت نکرد، برای اون چند نفری که با یمن بودن هم حضرت علی بودن؟ واقعا یه سواله این. خب استاد من سوال بعدیمو اینجوری مطرح میکنم. اخیرا یکی از ائمه جمعه جماعت اهل سنت یه نمیدونم واقعا
گرگیج
نسبت به حتاکی نسبت به شیعه داشتن، گوی سبقت هم از دیگران رو بودن الحمدلله. ایشون اخیرا مثل که بیان کرده تو این موبایل ها و تو این کلیپ های موبایلی هم هست که گفته هر کس عید قدیر رو تبریک بگه این منافقه علیاذ بالله. من می‌خواستم اگر دوستان ما توی اتاق پخش یک کلیپی هست اگر این رو پخش کنن بینندگان عزیز هم ببینن، بعد من سوال از حاج آقا میپرسم که واقعا این چجوریه. اگر پخش بکنید ممنون میشم.
شما یقین بدانید به شما پاس میگویم، همه صدای من را بشنوید، چه برادران شیعه چه برادران سنی، اون عالم سنیه که بیاد و در کنار برادران شیعه ما در عید غدیر بنشیند و تبریک بگوید اون منافقه. تکبیر. اونه که میگوید عید غدیر را تبریک میگوید، عید ولایت را تبریک بگوید، میگوید اگر سنی هست باید دست از ابو بکر صدیق از عمر فاروق از عثمان ذی النورین بکشد. تکبیر. اون که مصلحت اندیش مذهب را فدای مصلحت می کند، اون مذهب ندارد، اون دین ندارد.
بله خواستم این سوالم بکنم آجا، حالا اینو که توضیح بفرمایید، این که میگن که آیه اکمالی هم که نازل شده مال قضیه روز عرفه است نه مال قضیه، اینم حالا توضیح بفرمایید ممنون میشم.
خب عزیزان بیننده دیدن این کلیپ رو، حالا من نمیدانم چه تعبیری به کار ببریم، اگر این عبارتها مال یک شترچران بود یک گاوچران بود ما گلایه نمی کردیم. یک آقایی که برای شما عرض کنم به عنوان مولوی امام جمعه، البتهشون امام جمعه آزاد شهره و مدیر حوزه علمیه فاروقیه گالیکش هستن، استان گلستان، خب برای شما عرض کنم اذا کان الغراب دلیل قومن یا کلاب دلیل قومن فیهدیهم الی جیف الکلابی، خب این آقا رهبر یک جامعه باشه وای به حال اون جامعه. این آقا اومده برای شما عرض کنم مثل بعضی هایی که میدانداری میکنن میان معرکه میگیرند و برای شما عرض کنم مثل بعضی از عضوهم دلقک ها و اینها، اصلا کار ایشون اصلا هیچ تناسبی با یک روحانی نداره. خب اینها که این همه دم از وحدت میزنن، دم از نمیدانم چنین میزنن، آقا ما با برادران شیعه میخوام به قول کنار هم باشیم، ایشون میگه اگر کسی بیاد بگه برای شما عرض کنم تبریک بگه عید قدیر را، این منافقه. خب از دیدگاه این آقا اولین منافق خلیفه دومه. من از این سوال میکنم از این آقا، اولین منافق خلیفه دومه؟
بخن
بخن لک یا علی ابن ابی طالب اصبحت مولای و مولا کل مؤمن و مؤمنه. خب شما ببینید این رو جناب خطیب بغدادی با سند صحیح، بنده در پاسخ غفاری نقد اصول مذهب شیعه دونه دونه راویش بررسی کردم، جلد 8 تاریخ بغداد صفحه 284 میگه جناب خلیفه دوم بعد از اینکه در یوم قدیر خم علی ابن ابی طالب را پیغمبر اکرم فرمود من کنت مولا فعلیون مولا، فقال عمر ابن خطاب بخن بخن لکه، یا بعضی من بخن بخن مثلا هیچ بخن، ولی خب چون مردم بخن بخن شنیدن یعنی به 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 عبارت دیگر به به تبریک عرض میکنیم، یا ابن ابی طالب اصبحت مولای و مولا کل مؤمنین و مؤمنه. و اضافه عبارتی که از جناب خلیفه دوم نقل کردن
گفتن ایشون گفت اصبحت الیوم ولی کل مؤمن، امروز ولی امر تمام مؤمنین شدی. دیگه از این بالاتر عید ولایت، از این بالاتر جناب آقای گرگیج نمیدونم اینقدر تو دیگه آدم باسوادی هستی، مثل کارنشناسان بعضی از شبکه ها نیستی، آدم فاضل، ما شما را سراغ داریم، رئیس حوزه علمیه هستی، مسند احمد ابن حنبل در اختیارت، برو برادر من جلد چهارم صفحه 281، تفسیر طبری جلد سوم صفحه 428، مصنف ابن ابی شیبه جلد 12 صفحه 78، استیعاب ابن عبدالبر جلد سوم صفحه 1099 شماره 1855، و همچنین البدایت و نهایه ابن کثیر دمشقی سلفی که شما مرید ایشون هستید، جلد پنجم صفحه 229، تهذیب الکمال آقای مزی جلد بیستم صفحه 2484، تفسیر فخر رازی جلد 12 صفحه 49. ببینید اینها چی هست؟ این قضیه کاملا واضح و روشنه. برای اینکه اول کسی که تبریک گفته شخص عمر ابن الخطابه، به دیدگاه ایشون یعنی در حقیقت توهین کرده به عقاید نزدیک 1 میلیارد مسلمان روی زمین.
بله.
من معتقدم باید آقایان اهل سنت مثلاً اعلام جرم کنن.
بله.
که واقعا داره این بدترین اهانت رو به جناب خدا، حالا اگر همچه تعبیر ما گفته بودیم آقایان آسمان رو بر سر ما ویران میکردن، آقا توهین کردید، چنین کردید، چنان کردید. و اضافه جالب این هست که خود برای شما عرض کنم بزرگانشون نقل کردن بر این که از شخصیت‌های برجسته مثل ابو سعید خدری و دیگران درباره شأن نزول آیه الیوم اکملت لکم دینکم تبریک خداست، امروز دین شما کامل شد، نعمت رو بر شما تمام کردم، از اسلام امروز من راضی شدم. خب شما ببینید از ابو سعید خدری، انها نزلت یوم قدیر خم، اون وقتی که علی ابن ابی طالب رو به عنوان ولی امر مسلمین معرفی کرد. شما ببینید جناب سیوطی در کتاب اتقانشون جلد اول صفحه 60 مفصل میاره که اصلا آیه اکمال مربوط به روز قدیر خو، مربوط به 18 ذی الحجه است. و همچنین اسباب نزول آقای واحدی نیشابوری که اولش میگه آقا من در این کتابم هر چی میارم صحیحه، ایشون در این کتاب اسباب نزولشون صفحه 135 میگه این آیه در رابطه با علی ابن ابی طالب روز قدیر خم نازل شده. آقای سبن ابن جوزی در کتاب تذکرت الخواصشون صفحه 30 چاپ حیدریه هند ایشون برای شما مثلا میگه به این شکلی است. همچنین آقای حسکانی در شواهد و تنزیلشون جلد اول صفحه 157 ده ها عالم سنی آوردن بر اینکه آیه شریفه الیوم اکملت لکم دینکم، این برای شما عرض کنم بر کی نازل شده؟ روز قدیر خم نازل شده. حالا من یک سوالی از این آقایان دارم. صحیح بخاری جلد اول صفحه 16، جلد اول صفحه 16 حدیث 45 نقل کردن از عمر ابن الخطاب ان رجلا من الیهود قال یا امیر المؤمنین، کسی از یهود آمد پیش عمر ابن الخطاب برگشت گفت که ان فی کتابکم تقرؤونها لو علینا معشر الیهود نزلت لاتخذنا ذلک الیوم عیدا، یک آیه در قرآن به شما نازل شده، اگر همچه آیه به ما یهود نازل می شد اون روز را روز عید قرار می دادیم. قال ای آیتین، عمر گفت کدام آیه هست؟ قال الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. خب ببینید یک یهودی میگه اگر همچه آیه به ما نازل شده بود ما این رو عید میگرفتیم. یعنی معلوم این آقای گرگج از یهودی هم یهودی تر داره برخورد میکنه، یعنی از یهودی هم یهودی تر. بعد جالب اینه این آقایان برای اینکه سرپوش بگذارن، من دیگه مجبورم یه مداری بیام رو بعضی از خط قرمز ها و یک نکته ای رو بگم برای عزیزان بیننده شاید نشنیده باشن. بعد قال عمر قد عرفنا ذلک، عمر گفت بله آقای یهودی ما میدانیم این روز کی روزی بوده این آیه نازل شد. بعد بل ول مکان الذی نزلت فیه النبی و هو قائم بعرفه یوم الجمعه. پیغمبر ایستاده بود در عرفه، روز جمعه نازل شد. خب در روز جمعه چی اتفاقی افتاد تا در اونجا الیوم اکملت لکم دینکم؟ چه حادثه مهمی بوده در اونجا بر این که برای شما عرض کنم این قضیه برای شما عرض کنم اتفاق افتاده؟ الیوم اکملت لکم دینکم، اتممت علیکم نعمتی، رضیت لکم الاسلام دینا. و بعد جالب این هست که جناب آقای محسنی عزیز، ببینید در رابطه که سوال کردید از آیه اکمال نظرشون چی است روز عرفه نازل شده، من خواهش دارم از بینندگان عزیز یه مقداری آرام با تأنی صحبت میکنم، چون میخوام یه مقداری وارد ریاضیات بشم با مصادر اهل سنت که این آقا میگه آیه اکمال روز عرفه نازل شده این دروغ و جمعه نازل شده این دروغه.
بله.
چرا؟ شما ببینید پیغمبر اکرم از مدینه چه روزی خارج شده؟ روزش مشخص کردن، هفتهش هم مشخص کردن. شما ببینید آقای بخاری در صحیحشون جلد 2 صفحه 146 حدیث 1545 میگه انطلق النبی صلی الله علیه و سلم من المدینه، برای حجت الوداع از مدینه بیرون آمد، و ذالک لخمس بقین من ذی القعده فقدم مکه لاربع لیال خلون من ذی الحجه. میگه روز 25 ماه ذی القعده پیغمبر از مدینه آمد بیرون. خب این 25، حالا بعضی از جاها که 24 آمده بیرون، بعضی روزا داره که 24، اون چه من عرض میکنم در خود چیزم هست در صحیح بخاری، در بعضی از جاها داره که روز لخمس بقینه او اربع بقینه، حالا ما 25 رو میگیریم. خب آقای ذهبی هم برای شما عرض کنم، ابن حجر و دیگران گفتن که روز خروج پیغمبر پنجشنبه بوده. بفرمایید. قال الذهبی ابن حجر در فتح الباری و جزم ابن حزم بان خروجه کان یوم ال، برای شما عرض کنم یوم الخمیس.
بله.
روز پنجشنبه پیغمبر از مدینه خارج شده. آقایان برن فتح الباری رو ببینن جلد 8 صفحه 80، سیره حلبی جلد 3 صفحه 309، برای شما عرض کنم عیون الاثر آقای ابن سید الناس جلد 2 صفحه 341، اینها همه گفتند بر اینکه کی بوده؟ پنجشنبه بوده. پنجشنبه چه روزی؟ 25 ذی القعده. ماه چند روزه بوده؟ ماه هم ناقص بوده. آقای ابن کثیر دمشقی میگه در البدایت و نهایت جلد 5 صفحه 129 میگه ذی القعده اون سال 29 روزه بوده.
بله.
حالا من از این آقایان سوال میکنم، اگر واقعا مردانگی دارن تو شبکشون بین جواب بدن خیلی ساده واضح روشن. آقایان بینندگان عزیز دقت کنید، خروج پیغمبر از مدینه 25 ذی القعده بوده، پنجشنبه هم بوده، اونم 29 روزه بوده.
بله.
خب پنجشنبه پیغمبر خارج شده، شده چه؟ 25، 26، 27، 28، 29. خب ذی القعده تمام شد. شد بس پنجشنبه، جمعه، شنبه، یک شنبه، دو شنبه. اول ذیحجه چند شد آقای
سه شنبه شد
اول ذیحجه.
بله.
درست شد؟
بله.
سه شنبه شد اول ذیحجه. از سه شنبه تا نهم شما بشمارید بیاد حاج آقا.
بله.
سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، جمعه، شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه. یعنی عرفه میشه چهار شنبه. خب ببینید عرفه شد چند روز؟ چهارشنبه. این آقا که میگه روز جمعه بوده عرفه هم بودیم، خب اینها
یه حتی اگر 24 ذی القعده با حساب بگم میشه سه شنبه.
اگر 24 ذی القعده پیغمبر خارج شده باشد برای شما عرض کنم میشه چه؟ البته خود آقای عینی، علامه عینی در کتاب برای شما هستم، عمدت القاری فی شرح صحیح البخاری جلد هفتم صفحه 124 قاطعانه میگه کان خروجه من المدینه الى مکه لاربع بقین من ذلقعده. 24 ذلقعده برای شما عرض کنم،
26
بوده. اگر 26 باشه عرفه میشه چه؟
آقا تازه شنبه میشه. اگه 29 روز تموم شده باز 25 میشه، یعنی 4 شبش میگه مونده باشه.
حالا اگه حالیم ببینید هر طوری حساب کنن آقایان داشته باشن، من 3 تا کد دادم، 3 تا کد پیغمبر روز 25 پنجشنبه از مدینه خارج شده به طرف حجت الحرام، اون ما هم ناقص بوده، فرض گیر ما تمام هم باشه، باز اگر 25 باشه میشه برای شما عرض کنم پنجشنبه، 26 باشه میشه باز چهارشنبه. به هیچ وجهی نمیشه بر اینکه عرفه روز جمعه باشن. خب ببینید این قضایا رو آقایان یه مقدار بیان یه حساب کنن. بله بله الیوم اکمل تلکم نکو مول عرفه بوده روم، همینطوری مانور میدن میرن میرن. آقا احساس کنید که افرادی رو خدای عالم مبعوث میکنه پای شما را بگیرن، دست شما را بگیرن، تو محکمه وجدانهای بیدار بشرهای امروز قرار بدن. شما بیاید به ما جواب بدید، شما که این همه داد و بیداد و فریاد را مندازید بر این که نمیدنم الیوم اکملت لکم دینکم در عرفه نازل شده و روز جمعه هم بوده، به ما جواب بدید. و جالب اینه در خود صحیح بخاری جلد پنجم صفحه 186 حدیث 4606، صحیح مسلم جلد دوم صفحه 238 حدیث 7419 نقل میکند از آقای سفیان، میگه و اشکو کان یوم الجمعه املا، من شک دارم واقعا عرفه جمعه بوده یا جمعه نبوده. یعنی میگن به قول آشه به قدری شور شده که خود آشپز هم دادش در آمده بیرون. خب شما ببینید این آقایان که میان این قضایا را نقل میکنن که یک یهودی میگه اگر همچه آیی بر ما نازل شده بود ما عید قرار می دادیم. خب اون وقت واقعا جای تأسفه یک آقای بیاد برایشان به استناد یک روایتی، حتی من که عقیدم برنست که این رو به خود خلیفه دومم بستن، این روایت ها مربوط به دوران بنی امیه هست، اونها جعل کردن برای اینکه این روایت دروغین رو در میان مردم خوب جا بندازن، آمدن از یک شخصیتی مثل عمر ابن الخطاب نقل کردن این قضیه را که مردم دیگه شک نکنن. ولی جالب اینه اینها باز معجزه اهل بیت، خود صحیح بخاری صحیح مسلم از سفیانی که از ارکان فقهی اهل سنته، از ارکان فقهیشون هست، میگه و اشک کان یوم الجمعه املا، من شک دارم که واقعا این جمعه بوده یا جمعه نبوده. الا ای حالین من واقعا تعجب میکنم و تأسف میخورم این آقایان اسمشون گذاشتن مولوی، نمیدونم واقعا اون بدبخت بیچاره که پشت سر این آقا دارن نماز میخوانن فردای قیامت چه دارن. البته خب اینا نقل میکنن که سلو خلف کل برن و فاجر، پشت سر هر فاسق و فاجری بلا مذهبی هم شما میتونید برای شما از کنم نماز بخوانید. و واقعا من خیلی تعجب میخورم و تأسف میخورم که اینا، بله اگر کسی تبریک بگوید این دین ندارد، این منافق هست، اگر این باشه واقعا
توهین
هم به خلیفه دوم، هم توهین به هزاران اهل سنت، چه در داخل کشور چه خارج کشور. اینها حداقل به عنوان بابا مولا، مولا به معنای دوستی، سه شبانه روز مردم تبریک گفتن، جناب خلیفه تبریک گفته، پس بنابراین تمام اون 124,000 جمعیت شدن منافق. اونها که در طول تاریخ همه آمدن تبریک گفتن شدن منافق. من نمیدونم اینها
تعبیر شما به خود پیغمبر هم جسارت میشه.
بله
شما ایشون سر روزون جمع کرد اینا رو گفتن تبریک بگویید. ممنونم استاد، خیلی متشکریم. یک قضیه دیگر هم آقا توی شبکه همین چی میگن ظلمت میگن نور میگن چی میگن واقعا تایید میدونم نور باشه، این ضد نوره آقا. شب چهارشنبه برنامه‌ای رو که حالا همون اسمش هم باید بگیم که پنهان کردن حقایق، نه حقایق پنهان.
بله
یه مطلبی رو اون آقا از اون مولویشون بیان کردن که گفتن که امامت با خاتمیت در تضاد است. حالا اگر دوستان ما توی اتاق فرمان اگر کلیپ رو پخش بکنن بعد ساج آقا بخواییم که توضیح بدن، برای بینندگان خیلی جذاب‌تر میشه.
سلام تو علیکم، نعمتی و تمام شد. پس اگر ما قائل باشیم به امامت و امامت معصوم، یعنی ختم نبوت را قبول نداشتیم، یعنی بعد از پیامبر پیامبری دیگه است. و این مسئله منطقی هم نیست جناب آقای هاشمی، منطقی نیست. در جلسات گذشته عرض کردیم که اگر بنا باشد که این مسئله منطقی باشد، جانشینی برای پیامبران می آمد نه برای خاتم نبوت. پس قائل بودن به اصل امامت یعنی تضاد مستقیم با ختم نبوت. شما چگونه میتونید آخه استدلال کردیم به یکی از معروف است، یکی از فرهیختگان معاصر، گفتیم که امام چه دو صفت باید داشته باشد؟
بله،
امام یا شارع باشد یا شارع.
بله،
در اینجا امام چه کاره هست؟ اگر شارع باشد ختم نبوت چیست؟ اگر شارع باشد عصمت کجاست؟ پس این مسئله تضاد مستقیم دارد با ختم نبوت. لذا اگر بنا باشد که امامت باشد، خداوند تعیین میکند و خداوند تعیین نکرد و رسول الله صلی الله علیه و سلم تعیین نفرمود و حضرت علی هم خود را جانشین قرار داد به دلیل های مختلف. در نهج البلاغه چقدر حضرت علی فرمودند که خلافتی برای من اهمیت نداره و ارزشی نداره و مانند آب دهان بز بی ارزش تره برای من. خود تمام این اقوال از حضرت علی داله بر چیه؟ اگر بنا بود حضرت علی منتسب و منتخب من عند الله باشن، چرا این چنین بفرمایند؟ حالا این که قابل انکار نیست، برادران نمیتونن انکار کنن.
خیلی ممنون هستیم. بینندگان عزیز ملاحظه کردن. استاد توضیح در رابطه این بدید، بعد من سوال خدمت شما عرض میکنم.
برای شما هست ما واقعا باید تأسف بخوریم. نمیداند آیا انسان گریه کنه به حال این آقایان یا خنده کنه به حال این آقایان. واقعا. برای شما عرض کنم، وقت اسمشونم گذاشته نمیدونم، این قحط الرجال این افرادی رو برای شما عرض کنم، میارن به این شکلی برای شما عرض کنم در میان این همه جمعیت خودشون میگن ما نمیدونم برنامه‌مون جهانی هست و حالا سر حد اقل 10,000 بیننده داره.
بله،
به قول 10,000 بیننده داره. اولا بر این که شما ببینید این نمیدونم ثواب ندارن چی، من یعنی واقعا ماندم توش. شما ببینید، من بارها عرض کردم در ذیل آیه شریفه 30 سوره بقره، این از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. بابا آقای قرطبی ازش تعبیر میکند امام قرطبی، وضعش استوانه های علمی اهل سنته و تفسیر ایشون اساره تفاسیر شش قرن اول اسلامه. ایشون وقتی این آیه انی جاعل فی الارض خلیفه رو میاره، میگه هذه الآیت اصلن فی نسب امام و خلیفت یسمع له و یطاع. این آیه اصل برای نسب امامت و خلیفه تا اینکه مردم از او حرف شنوی داشته باشن، اطاعت کنند. ولا خلاف فی وجوب ذالک، در اینکه نسب امامت واجبه، اختلافی نیست بین الامه والائمه، نه بین امت اسلامی اختلافه نه بین پیشوایان اسلامی. مثل معلوم میشد که این آقا نه جز امت اسلامی باید بگه نه جز ائمه اسلامی هست. خب این خیلی واضح و روشنه. میگه بابا نسب امام به عنوان یک اصل و واجب هست و میان امت اسلامی و ائمه در اینجا هیچ اختلافی نیست. یعنی این آقایان نفهمیدن، آمدن یک بحث نسب امامت را از آیه استفاده کردند و خبر نداشتن بر اینکه امامت تضاد با خاتمیت داره، تا اینکه یک آقای بعد از 1400 سال به عنوان کارشناس یا به تعبیر بعضیا کار نشناس، بله هر کس معتقد به امامت باشد، امامت یعنی با خاتمیت، اصلا نمیدونه اصلا معنای خاتمیت رو فهمیدن یا اصلا کلمه تضاد رو میدونه معناش چیه یا اصلا امام رو معناش میدونه چیه. شما برو عزیز من همین تفسیر قرطبی جلد اول صفحه 264 رو برو مطالعه کن ببین چیه. از همه بالاتر شما در صحیح مسلم در مسند احمد آورده اید من مات بلا امام مات میتتن جاهلیه. آقا به ما جواب بده معناش چیه؟ من مات بلا امام مات میتتن جاهلیه.
معناش چیه؟ یعنی هر کس بدون این که یعنی منکره برای شما عرض کنم خاتمیت نباشد، این آقا به مرگ اسلامی برده مرده از دنیا رفته. یک حرفی بزنید عزیز من که حداقل به قول مرغه های پخته و نمیدونم پرنده های هوا به شماها نخندن. شما ببینید برای شما عرض کنم، البته این تعبیر که من مات ولم یعرف امام زمان ماتمیتن جاهله را آوردن، ولی ما کاری با او نداریم. ولی شما ببینید آقای احمد ابن حنبل در مسندشون جلد چهارم صفحه 96 میاره من مات به غیر امامین ماتمیتتن جاهلی، یعنی پیغمبر گفته، یعنی پیغمبر نستجیر بلا متوجه نشده امامت با خاتمیت منافات دارد. در تضاد این آقا برای بعد از 1400 سال آمده یک کشف جدیدی فرمودن، یک اختراع نوعی قائل به امامت چیه؟ منکر خاتمیت پیغمبره. شما ببینید برای شما عرض کنم این تعبیر عرض کردم در کتاب مسند احمد جلد 4 صفحه 96، مجمع الزوائد هیثمی جلد 5 صفحه 218، مسند ابو داوود طیالسی صفحه 259، موجم کبیر طبرانی جلد 19 صفحه 388، کتاب الاحسان به ترتیب صحیح ابن حبان جلد 7 صفحه 49. برای شما ارسلم اینا همه آوردن بر این که این روایت هم درسته هم منطقیه، و در صحیح ابن حبان جلد 10 صفحه 344 میگه من مات ولی پیغمبر فرمود من مات ولی سله امامون مات میتتن جاهلیه، هر کس بمیرد بدون امام مرگش چیه؟ مرگ جاهلیست. یعنی پیغمبر متوجه نشده که اگر کسی مثلا معتقد به امامت باشد، این انکار خاتمیت اعتقاد به امامت با خاتمیت برای شما عرض کنم تضاد داره. چیه قضیه؟ یعنی من واقعا نمیدانم این آقایان وقتی که میگن به قولتون قافیه تنگایت شاعر به جفنگایت، نسبت به شعرا شنیده بودیم ولی نسبت به بعضی از این کارشناسا اینو نشنیده بودیم، اینم دیدیم برای شما.
حالا ما توصیه شما رو باید جدی بگیرن، واقعا دارن نظر مطالعه بکنم، من تعجب میکنم اینجور حرف میزنن. اگه اجازه بفرمایید بریم اتاق فرمان میان برنامه ببینیم، بعد برگردیم خدمت بینندگان عزیز. مولا 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 ای در مدد مولا 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 ای در مدد، ای آن که خدایت خدایت فرموده
نگاه دل من سوی تو، کعبه دل شده ابروی تو، ای تپش های دل عاشقان بس بر سلسله موی تو، هم کفر فاطمه ای یار فاطمه، ای بعد از پیمبر غم خار فاطمه، هم کفر فاطمه ای یار فاطمه، ای بعد از پیمبر غم خار فاطمه، مولا مولا علی 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 مولا مولا علی.
ممنونم بینندگان عزیز، شما شاهد برنامه حبل المتین به صورت زنده از شبکه جهانی ولایت هستید، در مزار استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. امیدوارم تا پایان برنامه همراه ما باشید. از عزیزانی که علاقمند هستند با ما مرتبط باشن، آدرس برنامه ما و شما تلفن‌های تماس پایین گیرنده‌هاتون نوشته شده. انشالله منتظر تماس شما هستیم که پاسخگوی سوالات شما باشیم انشالله توسط کارشناس عزیزمون. استاد اجازه بفرمایید من سوال بعدی رو خدمت شما عرض بکنم. ارزش و جایگاه امامت نزد اهل سنت چگونه است؟ این رو بیان بفرمایید.
حالا این سوال قشنگیه. برای شما عرض کنم این آقا که میگه امامت با خاتمیت در تضاده، اجازه بدید من برم این آقایان تقریبا خودشون رو دست پرورده وهابی ها، خود جناب هاشمی به خودش به من تلفنی میگه من فارغ التحصیل دانشگاه محمد ابن سعود ریاض هستم. بله ما انتظار داریم که حداقل این آقایان در دانشگاه ریاض با مبانی اعتقاد ابن تیمیه هم تا حدودی آشنایی داشته باشن، ولی ما اطلاعاتمون خیلی بیشتر از این هست.
بله.
شما ببینید ابن تیمیه در کتاب سیاست و شرعیه صفحه 165 تعبیرش این هست، برای شما عرض کنم، میگه یجب ان یعرف ان ولایت امر الناس من اعظم واجبات الدین. ولایت امر مردم از بزرگترین چیه؟ واجبات دینی است. بل لا قیام للدین الا بها. هیچ دینی بدون ولایت امر، کسی به عنوان ولی امر، امام، خلیفه، جا هر چه بخواد باشه، امکان پذیر نیست. آقای ماوردی از استوانه‌های علمی اهل سنت در کتاب ادب الدین و دنیا صفحه 111 تعبیرشون این هست: وجب اقامت امام یکون سلطان الوقت و زعیم الامه. واجب هست یک امامی را برای شما عرض کنم قیام کند و او را به پا بدارن و نصب کنن که این سلطان وقت و زعیم امت باشد. خب ببینید اصلا اینها اصلا بحث امامت رو میگن برای شما عرض کنم جزء چیه؟ واجبات دینه. آقای ابن تیمیه میگه از من اعظم واجبات دینه. خب این آقا میاد میگه آقا اعتقاد به امامت با خاتمیت در تضاد. من نمیدونم والا این آقا چه کار دارد میکنن. بله
از آقا نظر اهل سنت نسبت به ضرورت وجود و نصب امام چیه؟
خب در اینجا هم باز از این آقا من تقاضا میکنم برن، نمیدونم وقت دارن، اینقدر سوادش دارن، برن مطالعه بکنن یا خود آقای هاشمی که فارغ التحصیل دانشگاه محمد ابن سعود، ایشون بره مطالعه کنه، حداقل اینا رو خودش بره مطرح کنه. آقای ابن حجر عسقلانی در فتح الباری جلد 13 صفحه 178 نشر دارالمعرفه بیروت، ایشون میگه اجمع امت اسلامی اجماع دارن الا انه یجب نصب خلیفت و الا ان وجوبه بالشرع لا بالعقل. اصلا اجماع کردن که خلیفه نصب کردن واجب هست و وجوبش هم شرعی است نه عقلی. یا برای شما مثلا آقای ایجی میگه نصب الامامه اندنا واجب علینا سمعا. نصب امام در نزد ما اهل سنت واجبه و واجبش هم واجب شرعی است نه عقلی. بعد برای شما عرض کنم جالب اینه، خیلی جالبه، جالب اینه، این آقا
بله.
آقای ایجی عزیزالدین ایجی کتابی داره به نام المواقف جلد 3 صفحه 374 نشر دارالجیل بیروت. اینم دیگه بگیم که آقا نگن که به قول از کدام چاپ گفته. ایشون میگه تواتر اجماع المسلمین فی الصدر الاول بعد وفات نبی علا امتناع خلو الوقت عن امام.
عجب.
تواتر دارد اجماع کردن مسلمان ها بعد از وفات پیغمبر که هیچ زمانی نباید
امام
جامعه خالی باشد. حتی مهمترین مسئله دفن پیغمبر بود، مردم رها کردن رفتن در صحیفه امام نصب بکنن. یعنی اون صحابه هیچ کدام نفهمیدن بر اینکه امام برای شما عرض کنم تضاد دارد با برای شما عرض کنم ختم نبوت. عرض کردم کتاب المواقف را آقایان برن ببینن جلد سوم صفحه 374. آقای تفتازانی
در شرح برای شما مقاصدشون جلد پنجم صفحه 235 نشر دارالمعارف نعمانیه چاپ برای 1401 هجری قمری، ایشون هم میگه آقا نسب الامام واجبون علی الخلق سمعن اندنا و اند امت المعتزله.
بله.
نسب امام واجب هست در نزد ما اهل سنت و در نزد امام معتزله. ابن حزم اندلسی که نزد این آقایان برای شما عرض کنم از یک اعتبار و این رسول الله نص علی وجوب الامامه. حالا من نمیدونم این چی چیه.
بله این نصش کجاست؟
حالا این نص کجاست؟ پیغمبر اکرم نص صریح دارد بر این که امامت واجبه و انه لا یحل بقاء لیلة دون بیعت. هیچ مسلمانی حق ندارد یک شب بدون امام تا صبح سپری کنه. خب بفرمایید. ابن حزم اندلسی در کتاب الفصل فی الملل والاحوا و النحل جلد چهارم صفحه 84 چاپ مکتب الخانجی برای شما عرض کنم مال قاهره مصر. خب ببینید اینها برای شما عرض کنم کاملا مشخص و واضح بر این که چیه این قضایا یک امر ضروری و واجب هست و هیچ راهی نیست بر این که جز اعتقاد به وجوب امام، وجوب نسب امام، یک شب کسی حق نداره. خب این آقا افاضه فرموده، هیچ پیغمبری برای خودش جانشینی نداشته. خب بابا برو بخوان بیم مقداری، من نمیدانم واقعا. الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الجهلاء. خب شما ببینید در کتاب تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 392 با سند صحیح آقایان جواب ما به دکتر قفاری جلد اول صفحه 311 را ببینن، دونه دونه راویاشو بررسی کردیم. پیغمبر اکرم فرمود لکل نبیین وصیون و وارثون، هر پیغمبری تمام پیامبران گذشته هم وصی داشتن هم وارث داشتن، و این علیان وصی و وارثی. خب از این بهتر، از این واضح‌تر. تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 392. و یا شما ببینید در فضائل صحابه آقای احمد ابن حنبل بعد از این میگه فإن وارث فإن وصی و وارثی علی ابن ابی طالب، فضائل صحابه احمد ابن حنبل جلد 2 صفحه 615 حدیث 1052 روایتش هم سندن صحیحه. آقایان مراجعه کنن جواب ما بر قفاری جلد اول صفحه 299. یا اینکه از امیر المؤمنین به عنوان خاتم الوصیین، پایان بخش اوصیا، یعنی مشخص قبلا اوصیایی بوده که در رابطه با حضرت امیر سلام الله علیه پیغمبر تعبیر می کند به خاتم الوصیین. حلیت الاولیاء ابو نعیم اصفهانی را آقا بدید ببینید جلد اول صفحه 63 برای شما، همون تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 386 و ده ها از این قضایا برای شما عرض کنم هست که هم نسبت به اوصیاء گذشته، به این که حضرت آدم وصیی داشته، دیگر پیامبران وصیی داشته، حضرت داوود، حضرت سلیمان، حضرت برایشون موسی، حضرت عیسی. اثبات الوصیه آقای مسعودی رو برن ببینن، دونه دونه اسامی اوصیای پیامبران رو مسند همه را آورده، همه را بررسی کرده. این اکثر پیامبرانی که نامشون در قرآن بوده، حالا من دقیقا نمیدونم 100 تا 200 تا 300 تا 500 تا، تمام اینها را میاره میگه فلان پیغمبر فلان وصیشه، فلان پیغمبر فلان وصیشه، دونه دونه اینها را میاره. خب این آقا همینطوری برای شما عرض کنم آقا پیغمبر این چیز شارع است یا شارع؟ خب فرض بفرماد شارع باشد یا شارع باشد، کجا خراب میشه؟ اگر شارع هست به اذن رسول الله شد شارع. خب آقای عمر به چه مجوزی گفت متعتان محللتان فی زمن و انا احرمهما؟ آیا این شارعه؟ شارع بود یا شارع بود؟ خب اینه برای ما بیان کنید دیگه. شارع نبود چرا میگه انا احرمهما؟ پس معلوم آقا شارع بوده. اگه شارع بوده این کجا خراب میشه؟ پیغمبر اکرم در زمان خودش نزل نائله که ذکل تبین للناس، خودش هم فرمود یا علی انت تبین لامتی مختلف و فیه بعدی.
بله.
شرح سخنان پیغمبر چه وظیفه امام هست،
مبین
چیزه. این کجاست؟ آیا شما خودتون شارح سخنان پیغمبر نیستید؟ آیا خلفای راشدین که این همه بردید بالا احادیث جعلی و دروغین علیکم به سنتی و سنت الخلفای راشدین بعدی، این خلفای راشدین شارحن یا شارحن؟ برای معین کنید یکی از اینا رو، بگید که چی بوده قضیهش. اینها به چه وضعی بوده؟ شارع بودن یا شارح بودن؟
بله.
اگر شارع بودن، خب ختم نبوت به قول شما، به قول زیر سوال میره. شارح بودن، اسمتشون از کجا آوردن؟ من نمیدونم اصلا شارح بودن چه ارتباطی به اسمتشون، نمیدونم. به قول ازم چون قافیه تنگ آید، به قول شاعر به جفن. باید من در خدمت حضرت عالی هستم.
از جدا استفاده کردیم از این جوابای شیرین و متخنی که زدید، به هم بینندگان عزیز ان شاء الله استفاده رو کرده باشن. امیدواریم که دوستانی که میان اینجور نظرات یا کارشناسی میدن، مطالعاتی داشته باشن که گیر نکنن تو این مسائل و اینجا. خب اگه اجازه بفرمایید اونجا ارتباط بگیریم، و ما بینندگان عزیز اون پشت خط زیاد هستن. اینجوری که الان خطوط الان برای من مشخصه، خب خیلی الان بیننده داریم که پشت خط هستن. الو سلام علیکم، شبکه جوانی بدانید.
سلام علیکم حاجی آقا.
علیکم السلام. معرفی بفرمایید از کجا؟
قربان شما و همچنین استاد عزیزم جناب آقای قزوینی.
سلامت باشید. معرفی
میکنم و تبریک میگم ایام خجسته
قبل. ما هم شما تبریک عرض میکنیم.
و باور کن من که با این جماعت بودم سالیانی گور گرفتم از این یارو که گور گیج، این مردکه گیج برده.
بله، حالا دوست عزیزمون ما ادب رو رعایت بکنیم همجور که استاد عزیزم میگه.
نه چیز نگم، یعنی سابقه این رو من دارم. تو داری نونی این نظام رو میخوری و حاضری به فلان فرقه تحریک بگی، اگر به برادر شیعه خودت که تو برادر داری، والله دولت خیلی کنار میاد. باور کن خیلی کنار میاد. شما در عربستان و کشورهای دیگه ما دیدیم، و باور کن دیگه اهانت تا این حد دیگه. باور کن اون مازندرانی من نمیدونم که تو طاقتشون میاد. خدا شاهده من اینجا گور گرفتم که این مرزی خب حرمت شبکه و این ها تو ذاتشون ها جقا. حالا میبنید کمیته امداد رو خیلی جالبه که اطلاع داشته باشید که مولاناشون مطلق رو دیروز خوندم سیمرغ، آره، که بکم علی‌رغم که من رفتم بلوچستان رو دیدم، سیستان رو دیدم، آباد کرده نظام. خدا انشالله توفیق بده به سرانش. نوشته که کمیته امداد این صدقات مساعدی توضیح نمیشه، دوباره پرداخت نکنید در صندوق های کمیته امداد، و یک صندوق های سفیدی بر خودمون درست کنیم.
بله.
شما این فکر رو اینا اناد دارن باشیه، اینا اناد دارد با روحانه.
بله.
بسازم افتخار میکنم که پیرو مکتبی هستم که امثال رجوگاردی های خارجی افتخارش رو میکنن.
بله.
پیرو مکتبی هستم که امام راحل و مقام معظم راهبری سال چند سال قبلش پیشبینی میکنم بعد این سیه شبیخون فرهنگ نه اینکه
بله. حرفای عراجی به من یه قصد. خب اگر سوالی ندارید چون ما بینندگان از دیگه هم داریم، سوالی بفرمایید. من ممنونم از این توضیحاتی که دادید.
خدا به شما توفیق بده.
بله.
اینکه زفت کردید خیلی عالی بود.
متشکریم، خیلی ممنون، خدا نگهدار. الو سلام علیکم. الو سلام علیکم. الو سلام علیکم. الو، بس که قطع شد ارتباطتون. اگه ارتباط بعدی رو بدید ممنون میشم. الو الو سلام علیکم. الو الو
سلام علیکم.
سلام علیکم، لطف کنید معرفی بکنید. و
دوستی هستم از بهشهر.
از بهشهر.
خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام علیکم.
خداوند ان شاء الله از عمر ما کم بکنه و از عمر آجاقا اضافه کنه.
خدا که بخیل نیست، هم عمر شما هم عمر آجاقا ان شاء الله طولانی باشه.
زنده باشین.
بند سلام.
از شیخ حسین ابن عبدالوهاب معاصر.
یه مقداری بلندتر اگه لطف کنید ممنون میشم.
خواهش میکنم. حدیثی هست از شیخ حسین ابن عبدالوهاب معاصر.
بله.
سید رضی و سید مرتضی در کتاب علوم المعجزات در باب رد الشمس کلام امام علی علیه السلام نقل کرده است. تکلم خورشید با علی. از این حدیث خواستم حاجی خوب برای ما توضیح بده بیشتر.
بله.
من بیشتر وقت عزیز شما رو نمیگیرم.
بله.
زنده باشید.
خیلی متشکرم.
فرمایش ندارین.
خدا نگهدار.
روی حاجی خوب من میبوسم از دور.
خدا یادتون کنه.
ممنون از شما.
متشکرم. الو سلام علیکم.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم. لطف فرمایید خودتون رو معرفی کنید و از کجا؟
سلام علیکم.
صدا گیرندتون رو ببندید که انعکاس نداشته بشه.
اجاهات از افغانستان تماس میگیرم. وحدت‌الله هستم.
آقای وحدت‌الله بله.
سلام ما را هم به دوستان افغانی برسانید.
تشکر آقای استاد قزوینی.
در خدمتیم.
آقای خدمت شما عرض کنم که این شبکه شما در افغانستان غوغا کردن.
لطف دارید شما. بله.
خدمت شما عرض شد آقا که همی برادرای جوانان اهل سنت از علماهایشان میپرسن که شما چرا همی واقعیت ها را برای ما نگفتین؟
بله.
از علمای اینا چقدر حالا که در بنبست قرار گرفته اینجا میگوید یک زرنگی میکنه.
بله.
علمای اینا میگه که اگر میگه که اینا چرا واقعیت ها را به ما نگفتین و چی واقعیت ها مثلا همی عید غدیری که شما اینو بیان کردین اینا دستای آخونده اینا میگیره همی دستای خود را. در این خاکا میمالن و پوز خود و گوشای خود میمالن نگه کفر کردی جوان ها اینا چوب میکنن حالا این رو را تشکرده.
بله
تشکر فقط همین خواست پیام
داشتیم. خواهش میکنم موفق و معید باشید برادر عزیز من.
متشکرم دوستان افغانی ما که لطف کنن. الو سلام علیکم. الو ارتباط داریم یا نداریم؟ الو
الو
الو سلام علیکم.
سلام علیکم. شبکه ولایت.
بله بفرمایید خودتون رو معرفی کنید.
بنده حیدر فرزی هستم از آذربایجان. مراغه آذربایجان.
بله آقا حیدر از آذربایجان.
بله مراغه. من بله. سلام عرض میکنم خدمت شما و همینطور
ما هم سلام عرض میکنم
مهمان گرامی و عزیز برنامه.
بله
آقای دکتر گزوینه.
بله
خواهش میکنم.
آقای دکتر گزوینه دست شما را میبوسم.
لطف دارید شما بزرگوارید.
شیعه تعصبی نیستم، شیعه عقل و منطقی هم.
احسن
به خدا قسم همه چی شما میگه من از من تعجب میکنم، منم از شما تعجب میکنم.
بفرمایید
چرا از من تعجب میکنید؟ ببینم شما یه حد پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن کسی تواف نسان نکند چه اتفاق میفته؟ خب بس دیگه جای تعجب نداره حاج آقا. چرا از من تعجب میکنی؟ اینا آقا حق و حقیقت رو نشناختن از این به بعد هم نمیتونن بشناختن. اینا علی رو نشناختن حاج آقا. حاج آقا تو را به امام زمان دل ما خون خون آقا.